شالو گلخوجه هستم با خبرات توزیع 29 آگوست و شما را استودیو رادیو زودی از برنامه روی میکنم. امروز در برنامه این موضوع را داره. سلام مکتب و یا تشویشوی اخرینی والدین در استونه سالی نوی خونی شرکز موفقی جای باشی لباس میخرد.
خیلی که نخنی گم میکنیم همینجا من خول دین ممکن میکنم میگیریم.
اصابویم خراب شد ولی روی یک قویست. نخستین صحبت ویدیوی خرالو میرسیدو بعد نه ماه بازداشت او میگوید تا با آخر مبارزه میبرد. و ادوبراسکی و مختی از مرد مهربان. مؤلفان اولین کمیکس توجیکی باور دارند که قهرمانی آنها به کودکان پسند میآید.
مهمش همین است که مرد مهربان مهربانی رو به کودکان میآموزاند.
شروع میکنیم از اون که انتظار میرود به همین زودی حکم رهبران شرکت امید 88 اعلان شود. مرافعه اخرین پرونده رجب علیالدینی و موینش ایدیبک ابراهیموف در دادگاه عالی تاجیکستان به پایان رسید. روز 28 آگوست دادگاه به خانه مشورتی رفت. بنا به اطلاع دریافتی برای این دو نفر سالهای طولانی زندان طلب شده است. رجب علیالدینی در سخن اخرینش در دادگاه گفته است خود را گناهگار نمیشمارد و میخواهد او را آزاد کند. علیالدینی خواسته است برایش فرصت بدهند و او قرض دولت را باز میگرداند. رهبر شرکت امید 88 پس از یک انتقاد رئیس جمهور امالی رحمان در ماه اکتبر سال گذشته به خاطر نپرداختن قرض دولت بازداشت شد. بعد دو روز دیگر در تاجیکستان سال نو خوانیش آغاز می‌یابد. مسئولین وزارت معارف و علم می‌گویند امسال حدود 240 هزار نفر محصلین بار اول به مکتب می‌روند که نسبت به سال گذشته 5 هزار بیشتر بوده است. در استانه شروع سال تحصیل والدین هم بند آخرین تشویش‌های آمادگی به خوانیش و خریداری لباس و لوازمات مکتبی هستند. امسال یک اولای میانه حال برای فرزندش چه مقدار مبلغ صرف کرد؟ در گزارش با هم می‌بینیم.
عثمان علی برای خریدن لباس مکتبی از کناره پایتخت به مرکز آمد تا از مغازه کارخانه دوزندگی لباس را 25% ارزان‌تر دسترس کند.
بعد و دوچکا دفتر سوکا توفلی برای مکتب تیاری ببینم و من همگی 500 یا 600 تومان کستوم بروز دفتر اوشا گرفتم. همین یک سال بپوشم بعد یک سال بونال خریدم بگیرم.
در تاجیکستان معمولا خانواده ها 3 و یا 4 فرزند دارند. آمادگی به مکتب چند هفته پیش از شروع سال نو خوانش آغاز می‌یابد. بعضی والدان هنوز از بهار برای خریدن لوازمات مکتبی مبلغ پسنداز میکنند. به حساب میانه برای خرج یک مکتب خان از 500 تا 600 تومانی لازم میشود.
500 ممکن شود.
یک
نمیکی 300 شود سنفی اگرش.
سیا من کپیلی 3 اگزمپلار افسا.
همه چیز رو 3 جفتی خریدیم. برای ما همین گونه سپورش دادند.
خیلی که نخنی گم میکنیم همینجا من خول دین ممکن میکنم. باشم میگیریم.
از همه قیمت لباس مکتبی است. کستیوم استحصال محلی از 20 تا 50 دلار نرخ دارد. برزمی این باید باز کرته، گردنبند و پایفزال بخرند. معمولاً والدان برای تمام سال خانش یک کستیوم میگیرند.
شماره عمومی خوانندگان در شهر دوشنبه حدود 175 هزار نفر است. با نظر داشتیم که ما ناحیه های تابع مرکز از جمله رودکی، ورزاب و ترسونزاده رو فرا میگیریم، شماره لباس های آماده کرده ما کافی است.
ترسونزاده درگی رایانه
مؤسسه های تعلیمی به کارخانه های دوزندگی لباس یگانه مکتبی را فرمایش داده از پیش طرح آن را معین می کنند. به همین ترتیب بازار با لباس ضروری مکتبی تامین می شود و والدان برای پیدا کردن و یا فرمایش دادن آن سرگردان نمی شوند. در صورتی که کارخانه از چند مکتب با طرح یکسان فرمایش بگیرد، برای کودکان از خانه های کم بضاعت لباس را به پول آماده می کند. برای خریداری دفتر و قلم، جوزدان و دیگر اشیای ضروری مکتبی تا 15 دلار ضرور است. معمولا کتاب های درسی را خودی مکتب ها می فروشند و تقریبا همین قدر دیگر مبلغ صرف می شود. امسال نرخ معلومات نامه طبی برای صنف یکم قیمت و با همین به بودجه به این همتیهی خانواده ها خرج الاوگی ضم شد.
رو میریم به موضوعهای دیگر. مقامات بهداشتی تاجیکستان تصدیق کردند که 7 کارمند کودکستان در شهر خوجند به بیماری سوختنی گرفتار شدند. تفتیش گروه کاری معین نموده است که کارگران کودکستان هنگام کارکرد گوشت گاو سرایت یافتند. گوشت قربانی گاو روز 24 آگوست به کودکستان هدیه شده است. کارمندان این گاو را در غذای کودکان استفاده نکرده بین هم تقسیم نموده و به خانه هایشان بردند. بعد این 30 زخم در دست و دیگر قسم های بدن آنها پیدا شده است. سوختن یک نوع بیماری خطرناک سیرویتی چوروی خونگی و وحشی است که با آدم نیز میگذرد. آن معمولا در پوست انسان یا چورو ریشه دوانده در یک مدت کوتاه مریض را از پای میافتاند و حتی میتواند دوامی 3 تا 5 روز به مرگ برساند. در شهر خوجند میمانیم. دقیقاً یک هفته پیش دادگاه ولایتی سوخت خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبری کبین توجیکستان را از بازداشت رها کرد. میرسعیدوف 9 ماه پیش دستگیر شد و ماه ایول به 12 سال زندان محکوم گردید. او بعد از آزاد شدن در اولین صحبت ویدیویش با معصوم محمد رجب گفت با این همه روحیش قوی است و تا به آخر تلاش میکند که اسم خود را پاک کند.
عصبم سخت خراب شده است و باید از یک مرحله تبابت گذرم. بعد این من به ژورنالیستیکا برمیگردم، چون که مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد نباید همین طور به بررسی گذاشته شود. من همیشه در پیش خود چنین وظیفه گذاشتم که اگر من این کارو نکنم کی میکند؟ اگر هر کس به مشکل پشتش را گردانده به حوادث کشور چشم پوشد، از این کشور به زودی چیزی نمیماند.
آزاد شوی شما اصلا به معنی پورا سفید شدن شما از طرف دادگاه نبود، چون که شما رو به پرداخت 124 هزار که حکومت دعوا داشت کمبود مالی کردید وادار کردند و باز هم 80 هزار جریمه. یعنی داغ سودی در شما باقی میماند.
در روز اول آزاد شویم در مصاحبه گفتم که من تا آخر می روم و بیگناهی خود را اثبات می کنم. من می توانم تا سودی گاگر روم. در اصل علکه وکیلان دفاع من شکایت را به عنوان دادگاه زینه بعدی آماده کردند و ما باید شکایت را به دادگاه سپاریم.
و به هر حال باور دارید که به هدف می رسید؟
راستی گپ علکه شبهه دارم. بعد دو مرحله سودی که گذشت چیزی تغییر نیافت. دادگاه زینه دوم زندان را به جریمه تبدیل داد. این هم بعد آنکه ما مبلغی به نام خسارات را پرداخت کردیم. در اصل آنها چیزی را تغییر ندادند. من همچون ژورنالیست می دانم و در تاجیکستان تجربه همین است. در 9 ماهی که من در بازداشت بودم نفران زیادی را دیدم که به دادگاه یک بار نیو 2-3-4 بار مراجعه کردند. بعد دو مرحله سودی عملا چیزی تغییر نمییابد. تنها در حالتهای خیلی کم تغییرات پیش میآید و امید دارم که در حالت من این چیز عملی می شود. این موقع پرینسیپیالی من است.
خیرالله، اصلا فساد مالی و رشوه‌خوری در تاجیکستان کم نیست و اونچی که مقامات شما را به کمبود مالی عیبدار کردن مثل یک قطره از بحر است. و شما بگوید که آیا یک سرداری ریاست جوانان یک ژورنالیست رو چگونه میتواند تا دادگاه برد و با 12 سال پسی پنجره شیناند؟
همین قضیه بیانگر آن است که تاجیکستان در کدام سمت حرکت دارد. چند سال پیش یا 10 سال پیش خودی من گزارش ها نوشته فسادکاران را فاش میکردم. اونها را در سطح های خیلی و خیلی بلند فاش کردم. مقامات خیلی بلند بودند و واکنش آنها خیلی با توازن بود. نسبتی آنها پرونده های جنایی باز میشد، از کار پیش میشدند و یا که به زندان میرفتند. ولی در 17 سال سابقه کاری من حالا ما به مرحله رسیدیم که این شخص به هر حال یک مقامداری خرد است. یعنی یک مقامداری سطح پایین توانست که این همه را تشکیل کند. یعنی سطح فساد تا همین درجه آمده است که کسی کار کردن نتوانست.
بیننده عزیز، شکل مفصل صحبت را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و یا آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اصلاحات بازبرانگیز نفقه را در کشورش نرمتر کرد. روز 29 آوگوست در مراجعه تلویزیونی به مردم گفت سن بازنشستگی زنان نه 63 بلکه از 60 سالگی مقرر کرده شود. در حال حاضر در روسیه زنان از 55 سالگی بازنشسته می شوند. چند پیش پارلمان پیشنهاد کرد که سن نفقه زنان از 63 سالگی تعیین کرده شود. پارلمان روسیه پیشنهاد کرد که سن بازنشستگی زنان از 55 به 63 و مردان از 60 به 65 بالا برده شود. پوتین در مراجعه تلویزیونیش گفت این طرح به همین شکل حاضرش قابل قبول نیست. برمیگردیم به توجیکستان. در توجیکستان اولین کمیکس توجیکی رو آفریدند که به باور مؤلفانش میتواند در دل کودکان بهترین احساسات انسانی رو بیدار کند. کمیکس مردی مهربان با سه زبان توجیکی، روسی و انگلیسی دوام یک سال تهیه شده قرار است فردا در دوشنبه معرفی شود. تا کجا مردی مهربان توجیک میتواند جایگزین قهرمان های خارجی شود هنوز معلوم نیست، ولی با سوژه این کمیکس همین حالا میتواند از گزارش سروینوز روح‌الله آشنا شوید.
جهانگیر یک تمثال آفریده کارگردان جوان است که به قهرمان فیلم آدم عنکبوت شباهت دارد، اما یک مرد با قابلیت های غیر عادی در سیمای یک جوان تاجیک است. نوعدالتی ها در جامعه، مشکلی کودکانی، گرفتاری اوتیزم، بدرفتاری با انسان ها و جانورانی بیگناه، آفریدن تمثال مرد مهربان یا مرد فوق‌العاده را در ذهن جیهان نسیمی تولید کرد.
در تمام جامعه روی زمین همین نوعدالتی هست. همون مکتبی که در همونجا طلبه ای که مثلا میخوند یک طلبه و دیگر طلبه ضرر رسانیده میتواند، یا اینکه گوییم که یک همسایه میتواند به دیگر همسایه و همسایه خود ضرر رسانیده، یک میتواند که یک گویم که اگر راننده با یکون دیگر آدم ضرر رساند.
کمیکس جهانگیر با باور مؤلفش میتواند برای شکل گیری احساس های انسانی مساعدت کند.
از همه مهمش همین است که مرد مهربان مهربانی رو با کودکان میموزاند و تربیه میکند که مهربانی نسبت همه جاندارها، نسبت آدمیزاد، نسبت به همه مهم است و میموزاند که و میگوید که مهربانی نسبت به پدر و مادر، نسبت به گوییم که ملت و وطن خود، نسبت به آدمیزاد، نسبت به حیوانات و حشرات مهم است.
سرگذشت قهرمان آفریده این کارگردان از داستان نورس با اسم جهانگیر است که دنیا را از چنگ بدخواهان و دشمنان نجات می‌دهد.
از تاجیکستان است، نامش جهانگیر است، کودک است با کسلی اوتیزم و پدر مادر می‌گذارند از دنیا، با بیبیش می‌مانند و بیبیش هم از دنیا می‌گذارد و این صغیره می‌ماند. خودش در گویم که در همینجا می‌ماند با خشای خود، ولی آمریکایی‌ها اون رو به پسرخانه می‌گیرند و به آمریکا می‌برند.
یک سبب دیگری آفریده شدن جهانگیر به گفته مؤلف رشد ذهنی کودکان است.
در ژاپن همه کودکان کمیکس میخوانند و فانتزیا یا خود ایجادیات آنها خیلی پیشرفته تر از کودکانشون، چون ویو از کودکی اون عکس ها رو دیده با اون متن ها چیکار میکنن؟ میخونن و اون را هضم میکنند سرشون. وقتی هضم میکنند اونها زیاد فانتزیا پیدا کرده، زیاد با زیاد گوییم که کارهای گوییم که بزرگ رو انجام میدن، همچون یک جامعه بسیار چیز رو هم اختراع میکنند.
انتظار میرود رونمایی این کمیکس در دوشنبه روزی 30 آوگوست برگزار گردد. مؤلف آن باور دارد میتواند با آفریدن تمثال از مرد فوق‌العاده به هزاران کودکان برای زندگی بهتر و احترام به همدیگر و جانوران و طبیعت نیرو بخشد.
و دادگاه در ایالت مینیسوتا آمریکا درخواست گروه‌های آتئیستی را برای از دلار و سنت‌های آمریکایی بیرون کردن عباره ما به خدا ایمان داریم رد کرد. گروه‌های آتئیستی به دادگاه دعوا بردند که وجود این شعار در پول ملی آمریکا اصلاح اول قانون اساسی را که آزادی اعتقاد را کفالت داده است نقض میکند. ما به خدا ایمان داریم باری اول در تنگه های امریکایی سال 1864 زمان جنگ شهروندی شمال و جنوب پیدا شد. نشری آن در پول های کاغذی میانه سال های 60 در حال آغاز گردید که کنگرس آن را شعار ملی امریکا اعلان نمود. و با امید خبرهای خوش و تنسیتی شما نشر نوبتی برنامه خبری را به پایان میرسونیم. خبرهای بیشتر از این را شما در سامانه رادیو آزادی میتوانید پیدا کنید. خبرها شما را منتظرند. همین گونه در یوتیوب نیز میتوانید گزارش های دیدنی را پیدا کنید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز در اختیار شما بیننده عزیز است. سپاس برای همراهی. روز خوب داشته باشید و تا ملاقات فردا در همین وقت خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده گرامی. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای تهدید کرد که اگر سازش هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دیگر جوابگوی منفعت‌های ایران نباشد، کشور از آن خارج خواهد شد. در این باره رویترز با تکیه به نشر اظهارات خامنه ای در صحیفه شخصی او گزارش داد. رهبری عالی ایران از جمله گفت که سازش هسته‌ای این یک وسیله است نه هدف. خامنه ای از سیاستمداران ایران دعوت کرد دیگر امیدوار نشوند که اروپا در حفظ این سازش کمک میکند. خامنه ای گفت که تهران در رابطه با بازنگری قرارداد هسته‌ای از مذاکرات با واشنگتن دست میکشد. روز گذشته سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی گفت که اگر سرمایه گذاری به ایران قطع نشود، این کشور به سلاح هسته‌ای دست مییابد. امسال رئیس جمهور امام‌علی رحمان درس صلح را در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان می‌گذراند. یک سرچشمه در وزارت معارف تاجیکستان به رادیو آزادی گفت درس صلح روز یکشنبه 1 سپتامبر برگزار می‌شود. گفته می‌شود امام‌علی رحمان در مراسم پرده برداری از روی مجسمه ابوعلی ابن سینا نیز اشتراک نماید. مسئولان وزارت معارف و علم میگویند امسال نزدیک به 240 هزار نفر محصلین بار اول به مکتب میروند که نسبت به سال گذشته 5 هزار بیشتر بوده است. در شهر بیسبادین آلمان روز چهارشنبه مجسمه طلایی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان را برچیدند که روز دوشنبه در چهارچوب جشنواره هنر در میدان مرکزی نصب شد. قرار برچیدن مجسمه 4 متری پرزیدنت ترکیه که دست راستش به بالا به هیکل صدام حسین در بغداد مانند بود، بعد اعتراض‌های گسترده قبول شد. ده ها ساکن شهر در میدان جمع شده مجسمه را از نوشته‌های مانند به گیتلر ترکیه پر کردند. برخی ساکنان محلی طرفدار نصب این هیکل بودند. آتش نشان‌ها در حال کرن باربردار را به میدان آوردند که مأموریت شهر گفت امنیت را کفالت نمی‌دهد. حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان رهبرش پرزیدنت پیشین الماسبیک اوتانبویف روز 28 آوگوست با نشر یک اظهارات حکومتداران کنونی این کشور را تنقید کرد. این حزب خبرهایی را رد کرد که گویا پرزیدنت پیشین الماسبیک اوتانبویف در پی تبادلات دولتی است، ولی به گفته سخنگوی حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان کندوز جلدبویف، اوتانبویف قصد حکومت را غصب کردن ندارد. بعد اصلاحات بازنشستگی زنها می توانند در سن 60 نه 63 سالگی که در پیشنهاد پیشینه حکومت بود به نفقه برایند. این پیشنهاد را پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در مراجعه تلویزیونی به مردم کشورش اعلان کرد. او از جمله گفت
دیگرگونی در نظام بازنشستگی به ویژه وابسته به افزایش سنی نفقه خوری سبب آشفتگی مردم و نگرانی آنها می شود. طبیعی است که تمام نیروهای سیاسی پیش از همه البته مخالفان از این وضعیت برای خودپیشبری و مستحکم کردن موقعشان استفاده خواهند کرد. این ارزش ناچیزی روند سیاسی در همه جامعه دموکراتی می باشد.
مردها در سن 65 بازنشسته می شوند. حالا سن بازنشستگی برای مردها 60 و برای زنها 55 است. پوتین همچنین پیشنهاد کرد که اصلاحات حقوق مادران سر فرزند را برای نفقه بر وقتی در نظر گیرد. طرح قانون اصلاحات بحث برانگیز در ماه‌های اخیر باعث ناراضگی مردم و اعتراض‌ها در چندین شهر روسیه شد. هفته گذشته کرمل گفت که احتمال پوتین اصلاحات را نرم‌تر می‌کند و سن بازنشستگی را تا 60 برای زنان و 63 برای مردان پایان می‌برد. دادگاهی در ایالت مینیسوتا ایالات متحده آمریکا درخواست گروه‌های آتئیستی را برای از دلار و سنت‌های آمریکایی بیرون کردن عباره ما به خدا ایمان داریم رد کرد.
گروه‌های آتئیستی به دادگاه دعوا بردند که وجود این شعار در پول ملی آمریکا اصلاح اول قانون اساسی را که آزادی اعتقاد را کفالت داده است پایمال می‌کند. دادرس با دلیل‌های دعواگران راضی نشد و قرار کرد که شعار ما به خود ایمان داریم با ایده‌های آزادی نسل‌های گذشته موافق بود و به قانون مغایرت نمی‌کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شرکت الومینی تالکو تصمیم دارد تا یک ماه دیگر در تاجیکستان کارخانه استحصال ماشین های بارکش را راه اندازی کند. این کارخانه مشترک یک جا با شرکت کرانتاس ازبکستان ساخته می شود که در این کشور با بندوبست ماشین های ویژه بارکش و ساختمانی مشغول است. جزئیات این موضوع را من افسانه یکابرشو براتون ارائه می کنم. در جریان سفر کاری شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان در ماه سپتامبر که همزمان با همایش رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه برگزار می‌شود قرار است پرزیدنت کشور همسایه از شرکت تالکو هم دیدن کند. ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو روز 29 آگوست به رادیو آزادی گفت که سفر میرزیایف با هدف آشنایی از کار کارخانه آلومینی صورت می‌گیرد. با گفته ایگر ساتوروف کارخانه مشترک تاجیکی و ازبکی استحصال ماشین های بربر با شرکت کرانتاس ازبکستان در حدود شرکت تالکو بنیاد می شود. وی افزود که کارهای نصب تجهیزات کارگاه در بنای بیکارمانده تالکو تقریبا انجام یافته، متخصصان نصب ماشین ها را تمرین می کنند. جناب ساتوروف مقدار دقیق نوع ماشین های نصب می شده در این کارخانه را نگفت، ولی در سامانه رسمی شرکت کرانتاس ازبکستان گفته می شود که در کارخانه استحصالی این شرکت بیش از 30 نوع ماشین های بارکش و تجهیزات دیگری نقلیاتی و ساختمانی تولید می شوند. این ماشین ها معمولا ساخت شرکت های ایسوزی، من و کماز می باشند. ایگر ساتوروف در پاسخ به این سوال که این کارخانه مشترک در یک سال ظرفیت تولید چند عدد ماشین های بارکش را دارد چنین گفت.
توجه بود زویست از زکاز تم
شرکت تالکو در ساختار خود کارخانه های استخراج معدن و انگیش سنگ را دارد و حالا طرح ساختمان کارخانه تولید گلخاک را روی دست گرفته است. ماشین های بارکش و ماشین آلات ها برای برآورده ساختنی نیاز خودی تالکو ضرور است. همزمان با درخواست مقامات محلی شهر و نواحی تاجیکستان ماشین های آب و پرتاف کشان نصب میکنیم.
задача у нас стоит, чтобы мы наладили вместе с нашими узбекскими партнерами выпуск вот этой продукции.
قبلا گفته شده بود که کارخانه مشترک تولید ماشین های بارکش در تالکو با جلب سرمایه 13.5 میلیون دلار آمریکایی بنیاد می شود. به گفته ایگر ساتوروف با در نظر داشت ارزانی نیروی برق و نیروی کاری در تاجیکستان ماشین های تولید شده در این شرکت در بازار رقابت پذیر خواهند بود. اما مسعود صابیرو اقتصاددان تاجیک در مسئله نرخ ماشین های استحصال شونده در ازبکستان نظر دیگر دارد. او گفت که ماشین های ساخت ازبکستان در خود این کشور گران بوده، نه هر شرکت یا شهروند توانی خریداری آن را دارد. مسعود صابیرو افزود:
از نگاه اقتصادی بگیریم، باید دست شود. اونه که وارد میکنن از خارج، باید نرخ این از اون ماشین ها خیلی ارزان باشد که مردم توجه به این استحصال داده باشه. مثلا خیلی ازبکستان ماشینایی که استحصال میکنند ارزشش بلند است.
باید گفت که در یک سال اخیر حکومت تاجیکستان برای رسیدن به اهداف برنامه تبدیل شکل کشاورزی اقتصاد به کشور صنعتی و کشاورزی اقدام های را روی دست گرفته است. از جمله در نیم ساله اول سال جاری کارخانه تولید تراکتورها در شهر حصار و کارخانه تولید اتوبوس ها در شهر دوشنبه فعال کرده شدند که از جمله با بلاروس همکاری میکنند. صاحب نظران میگویند که با نظرداشت سرعت و هم توسعه همکاری های اقتصادی و صنعتی تاجیکستان و ازبکستان فکری در خاک تاجیکستان براه موندن کارخانه های تولید ماشین های سبک رو نیز از یک ارزو و خیال به واقعیت تبدیل یابد.
من همون عاشق در عشق تو بیگناهم، تو نگو در عاشقی مثل تو بیپناهم. جانم خدایی دیگر چه خواهی، بازم تو بر من نگو که بیوفایی. عاشق بیمانی ای کاش الهی، عاشق بیمانی تو جاویدانی. عاشق تو کجایی وقت از که بیایی، عاشق تو کجایی وقت از که بیایی. تو کی بودی پیش از این بی تو ای تو نازنین، اول عاشقم بودی حالا چرا شدی چونی. تو کی بودی پیش از این بی تو ای تو نازنین، اول عاشقم بودی حالا چرا شدی چونی. جانم خدایی دیگر چه خواهی، بازم تو بر من نگو که بی وفایی. عاشق بیمانی ای کاش الهی، عاشق بیمانی تا جا بیدانی. عاشق تو کجایی وقت از که بیایی، عاشق تو کجایی وقت از که بیایی.
وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه 28 آوگوست گفت به ایران هشدار داده شده است که باید پاسخگویی رفتار خود در منطقه باشد. در این باره من محمد وفاریزا زاده گزارش می‌دهم. جیم متیس وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری با ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرد که واشنگتن رفتار ایران را تحمل نمی‌کند و تهران باید پاسخگویی همه این اقدامات باشد. با گفته وزیر دفاع آمریکا، ایران اگرچه اخیراً رفتارهای خود را تا اندازه تغییر داده است و میل کمتر به رویارویی دارد، اما هنوز بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. وی از جمله گفت:
Are we seeing a change? Again, I know in some cases.
در برخی موارد مقام‌های دولت ایران به رویارویی با نیروهای آمریکا در منطقه کمتر تمایل نشان دادند، ولی اساساً آنها همچنان تنها عامل بزرگ بی‌ثباتی در شرق میانه به شمار می‌روند.
Iran has been put on notice that the continued mischief they've caused around the area, the murder.
آمریکا به خروج کامل نیروهای ایرانی از سوریه تاکید دارد. واشنگتن همچنین شرط‌های دیگری برای دستیابی به سازش دوباره با ایران بر سر برنامه اتمی‌اش تعیین کرده است که از جمله آنها قطع حمایت تهران از شورشیان حوثی در یمن و حزب الله در لبنان می‌باشند. مقامات ایران در پی خروج آمریکا از سازش هسته‌ای و تلاش واشنگتن برای تحریم‌های نفت جمهوری اسلامی تهدید کردند که گلوگاه هرمز را خواهند بست، منطقه‌ای که مهمترین آبراهای نفتی جهان به شمار می‌رود. آمریکا می‌گوید که گلوگاه هرمز بخش از یک آبراهای بین‌المللی به شمار می‌رود و در نظارت ایران است و آمریکا حتما آزادی رفت و آمد از این گلوگاه را حفظ میکند. وزیر دفاع آمریکا در این نشست خبری به حمایت کشورش از عربستان سعودی و متحدان آن در جنگ یمن اشاره کرد و گفت که این حمایت بدون شرط نیست. وی به افزایش تلفات غیر نظامیان در یمن اشاره کرد و در این باره به عربستان سعودی هشدار داد و گفت که هدف آمریکا کاهش تنی در این کشور جنگ زده عربی است. در پی حمله هوایی نیروهای نظامی با رهبری عربستان سعودی به اتوبوس مکتبخانه‌ها در یمن که ده‌ها کودک کشته شدند، کنگرس آمریکا از حکومت دونالد ترامپ درباره کمک‌های واشنگتن و ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی توضیح و معلومات خواست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رئیس امید 88 و معاونش را به انجام رساند. قرار است تا چند روز دیگر حکم رجب علی آدینف و ایدیبگ ابراهیموف اعلان شود. مرافع آخرین پرونده رهبران شرکت امید 88 روز 28 آوگوست در دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شد. دادگاه در این روز به خانه مشورتی رفت. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. در آخرین روز مرافع عیبدار کننده دولتی یا دادستان از دادگاه برای رجب علی آدینف و ایدیبگ ابراهیموف جزا طلب کرده است، اما با سبب مخفی بودن پرونده هیچ یکی از طرفها حاضر نشد جزئیات مرافع را آشکار کند. دادرس پرونده در یک صحبت کوتاه گفت تنها پس از اعلان حکم میتواند جزئیات پرونده را افشا کنند. در همین حال وکیلان دفاع رجب علی آدینف بعد بیرون شدن از تالار مرافع مایوس بودند و گفتند در این باره چیزی گفتن نمیخواهند. فقط یکی از آنها اشاره کرد که از طلب عیبدار کننده دولتی راضی نیستند. با اینکه دادرس و وکیلان دفاع درباره جزئیات مرافع شرح ندادند، بنا به اطلاع دریافتی برای رجب علی آدینف و ایدیبگ ابراهیموف از دادگاه سالهای طولانی زندان طلب شده است. در آخرین روز مرافع دادگاهی رجب علی آدینف و معاونش ایدیبگ ابراهیموف مایوس به نظر می رسیدند. آدینف پس از 11 ماه بازداشت خیلی لاغر شده است. او را در احاطه کارمندان مقامات قدرتی به تالار مرافع آوردند و از آنجا بیرون بردند. آدینف حتی امکان ملاقات کوتاه با نزدیکانش را نداشت و تنها با اشاره دست به آنها سلام کرد. رجب علی آدینف در سخنی آخرینش در دادگاه گفته است خود را گناهکار نمی شمارد و می خواهد او را آزاد کنند. آدینف همچنین گفته است برایش فرصت بدهند و او قرض دولت را باز می گرداند. نزدیکان رجب علی آدینف در صحبت به رادیوی آزادی گفتند امید دارند دادگاه برای دو رهبر امید 88 حکم عادلانه صادر می کند. به قول نزدیکان آدینف آنها امکان دارند با فروش اموال شرکت قرض دولتی را در مهلت کوتاه برگردانند. تقاضای اصلی پیوندان رجب علی آدینف این است که دادگاه او را آزاد کند. قضیه رجب علی آدینف نزدیک یک سال است که ادامه دارد. آدینف پس از یک انتقاد رئیس جمهور امامعلی رحمان در ماه اکتبر سال گذشته به خاطر نپرداختن قرض دولت بازداشت شد. سخن از 171 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه راغون می رود که سال 2015 وزارت مالیه آن را همچون قرض به شرکت امید 88 داده بود. پرونده رهبران امید 88 از آغاز مهری مخفی داشت و بررسی دادگاهیش هم پس درهای بسته صورت گرفت. مسئولین این دادگاه عالی قبلا گفتند که رجب علی آدینف رئیس شرکت در صادر کردن 7 جنایت گمان بر است. ولی برخی منتقدان میگویند قضیه تنها به خاطر بازپرسی شدن برخی مقامات بلندپایه تصمیم گیرنده در دادن قرض از حساب پولهای ساختمان راغون مهری مخفی گرفته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
فرزند یک عضو زندانی شده حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان ادعا کرد که روز 29 آوگوست به خاطر دختر یک عضو مخالفین بودنش مورد تحقیر چند خادم پلیس قرار گرفته است. نیلوفر رجبوا ساکن شهر دوشنبه و دختر رحمت الله رجب عضو محکوم شده حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت که روز چهارشنبه هنگام تلاش دریافت لباس مکتبی برای فرزند 7 ساله معیوبش در بخش حفظ اجتماعی حکومت شاه منصور از جانب کارمندان امور داخله و 4 نفر دیگر تحقیر و دشنام شنید. من میرزا نبی خالقزاد آید به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیلوفر رجب و مادر 3 فرزندی از 3 تا 9 ساله می باشد و می گوید خانوادهش رسمن در قید آیله های کمبیزاد شامل است. او گفت روز 29 آوگوست وقتی می خواست برای پسر مکتب خانش لباس مکتبی رایگان بگیرد، ناظران امور داخله به خاطر در سر سطر داشتن او به یک اتاق علاهیده بردن. وی می گوید اما کارمندان امور داخلی ناحیه شامنصور پایتخت در صحبت به رادیو آزادی تحقیر و دشنام دادن زن را رد کرد و گفتند که صحبت آنها سر موضوع سطر به بحث پیچید. یک مسئول شعبه امور داخلی شامنصور گفت که صبح امروز وقتی نیلوفر رجب و همراه کلینش به بینای حکومت ناحیه آمد، کمیسی فهماندهی لباس ملی از او خواهش کرد که سطرش را بگیرد، اما با اصرار کرد به بحث نمود. نیلوفر رجب و ساکن کوچه فریدالدین عطار دوشنبه روز 29 آوگوست به رادیو آزادی گفت بعد آنکه او را کارمندان امور داخله دشنام و تأخیر نمودند و نتوانست برای فرزند معیوبش لباس نوی مکتبی که رایگان داده می شد بگیرد و با دستان خالی به خانه‌اش برگشت. اما ناظر منطقوی ناحیه شامنصور که خود را دلیر سفروف معرفی کرد گفت به نیلوفر هیچ حرفی بدی نزد است و ادعای او را رد کرد. این ناظر منطقوی به رادیو آزادی گفت در حقیقت نیلوفر رجب برای مسئله شخصش به بنای حکومت ناحیه آمد و کمیسی فهماندهی آید به مسئله لباس بیگانه که وی سطر پوش بود طلب نمود که لباس ملی ببر کند، ولی او بحث کرد.
من حکومت یوردن نمیکنافتن اخی چه خیلی موینی پراکرور اومد ایسو دادم اومد نخواد که همه آدم هم اکه آدم های حکومتی بخیزن همی گفت بگم اونگه در تغری نمیگیره کجان یه همونجور در گفتگی هم نیست هیچ که.
نیلوفر رجب و میافزاید به دنبال این بحث و بیگومگوها کارمندان امور داخله او را به دادستانی ناحیه شامنصور برده، آنجا نیز به مسئله سطر و لباس بیگانه سپس رهایش کردند. پدر نیلوفر رحمت الله رجب همراه 13 عضو دیگری ریاست حزب ممنوعی نهضت اسلامی در سال 2016 به 28 سال زندان محکوم شد. این حزب را دادگاه عالی تاجیکستان سال 2015 غیر قانونی و تروریستی عنوان کرد و گفت که اعضای آن در آشوب مسلحانه ماه سپتامبر آن سال دست دارند. خود اعضای حزب این اتهام را رد می کنند. بعد سال 2015 برخی اعضای رهبریت این حزب تاجیکستان را ترک کرده در خارج به سر می برند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
دو جنگلبان تاجیک را که از دست افراد سلاح بد است در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شدند در ناحیه فرخور دفن کردند. در مراسم به خاک سپاری همروخان سعیدوف و دولت سنگینو که روز 27 آوگوست برگزار شد مقامات محلی و انتظامی اشتراک داشتند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. این دو نفر روز 26 آوگوست در منطقه مرزی همدانی از طریق گروه نامعلوم به قتل رسیدند که احتمال به طور غیرقانونی از خاک افغانستان گذشته بودند. مقامات تاجیکستان گفتند با گذشت 2 روز عملیات جستجوی این گروه 10-12 نفری ادامه دارد. محمد جان اولوخوجایو سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 28 آوگوست به رادیو آزادی گفت در حال حاضر وضع در مرزی ناحیه فرخور با افغانستان آرام است و از نتیجه های تفتیشات بعداً معلومات خواهیم داد. مقامات مرزبانی تاجیکستان میگویند کارمندان خواجگی جنگل همروخان سعیدوف و 2 همکار دیگرش دولت سنگینوف و سفرخان رحیموف سوار ماشین تمغه میوه بر اساس اجازت نامه مخصوص مشغول جمع‌آوری خوراک چاروا بودند. علی خان سعیدو، پسر همرو خان سعیدو، روز 28 آگوست در صحبت به رادیو زدی گفت پدرش 62 سال داشت و 36 سال باز در اداره جنگل کار میکرد.
یعنی 36 سال یعنی رابوچکی هم خود در جنگل هم در سر کرده دید یعنی رابوچکیش تو با نمیشن اینجا او کار کرده 28 سال در اینجا کار میکنم.
نقل کرد او. علی خان گفت خبر تیرپرانی و هلاکت پدرش را از زبان عمکهایش شنید. او گفت همان روز حادثه در یک معرکه در خانه خاله‌اش بود.
عمکین زنگ زد کیان سری چی گفت پرابلم ها گفتم کی رو سیگا فرگون نمیدونم چی افتاد شده گفتم کی سوزه هستم سوی بود نوره تلفون شبه ته گفت نوره تلفون هستم چه نمیدونی که گفت که ندارم چی نکنم بعد نوره شبه بود نمان وی هر دنفق با همکی دیگر این زنگ دن چی گفت پیه با چه گفتم خیلی چه شپکس نمیدنم چی شی گرم گفتم دارم ندارم بخیلی وی وقت خیشتم هستم تلفون کنم یا ده بوریا تلفون کنم ای گدوگ میرم و دوگ نمیتا
افزود او. علی خان سعیدو میگوید برای به نفقه برآمدن پدرش همگی 4 ماه دیگر باقی مانده بود.
همه گفت 4 ماه دیگر مانده گفت پنسم بران گفت بچم بعد دیگر گفت توکلش به خدا کی نصیبش نکرد. شش تیر به تکلیف شدن میونش در پوش نه.
مقامات مرزبانی تاجیکستان این حادثه را کار دست گروه نامعلوم نامید که غیر قانونی مرز تاجیکستان و افغانستان را عبور کردند. برخی منبعها حملگران را اعضای طالبان نامیدند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بهروز خواجه‌زاده پهلوان معروف تاجیک در بازی‌های 18 تابستانه آسیایی در اندونزیا در مسابقه گوشتی کورش صاحب مدال نقره گردید. تیم منتخب نورسانی زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در جام پرزیدنت قزاقستان برنده مدال‌های برنجی گردید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. قهرمان جهان اوید بسام با بهروز خواجه‌زاده 23 ساله در مسابقه گوشتی کورش در وزن زیر 81 کیلو که 29 آگوست در پایتخت اندونزیا شهر جاکارتا برگزار شد، بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از ازبکستان، چین و ایران به دور نهایی راه یافت. پهلوان تاجیک در دور نهایی از علی اکبر ایلیاس ایرانی که به عنوان قهرمان بازی ها مشرف شد مغلوب گشت. بجز بهروز خواجه‌زاده ورزشکاران دیگری تاجیک روز 29 آگوست در سه نمود گوشتی کورش، جودو و قایقرانی در بایدرک و کنای رقابت کرده از مدال ها به نصیب ماندند. در بازی های 18 تابستانه آسیایی که در شهرهای جاکارتا و پلمبنگ اندونزیا تا روز 2 سپتامبر ادامه می‌یابند، حالا منتخب چین با کسب بیش از 220 مدال در مقام اول است. ژاپن در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم قرار دارند. تاجیکستان در بین 37 کشوری که مدال‌های بازی‌ها را به دست آوردند، با 2 مدال نقره جای 31 را کسب نموده است. خبر دیگر، دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای جام پرزیدنت قزاقستان برنده مدال های برنجی گردید. فوتبال بازان نورس تاجیک در بازی برای جای سوم که 28 آگوست دایر شد بر منتخب قزاقستان با حساب 2-0 غالب آمدند. دسته اکادمی کراسنودار روسیه که در بازی نهایی منتخب نورسانی آذربایجان را از روی سلسله پنالتی با حساب 3-0 شکست داد، با جام و مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ $7,000 سرفراز گردید. به منتخب آذربایجان مدال های نقره و $5,000 سپرده شد. منتخب نورسانی تاجیکستان به جز مدال های برنجی با $3,000 سرفراز گشت. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون فوتبال بازان نورسی تاجیک با مسابقات قهرمانی آسیا آمادگی می‌بینند. او افزود:
مو بازی رفیقونه میکنیم، مو باید غلبه کنیم، باوری که الان داریم خیلی به خدا تکیه میکنیم.
تیم منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا که از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر امسال در مالایزیا دایر میگردد، در گروه ا با تیم های مالایزیا، ژاپن و تایلند بازی میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی ما زلیخا طلایوی 56 ساله ساکنی ناحیه یاوان می باشند. خانم طلایوا که مادر 6 فرزند است، در میان بیش از 400 زن صاحبکار امسال غالب آزمون بهترین صاحبکار زن فرح 2018 شد. در صحبت با زلیخا طلایوا نخست پرسیدم که چی عامل او را به تأسیس خواجگی دهقانی وادار کرده است.
بعد از بسیار دشوار بود که زمین ها را به خلق تقسیم کرده دادم، مو بخش اقربو یک جای رفته زمین گرفتیم و کورا شروع نمودیم. بسیار دشواری ها بود، زمین ها بعدی جنگ از کور برامدگی بود و همه قدر مهنتی وزین کردیم که زمین به حالتی اولا برگردانیم. بعد این ما کوشش کردیم که اصول نقص تر گیریم. روز تا روز، سال تا سال ملکه شناسایی به زمین تمام زیادتر شد. شوق رغبت مهرم به زمین زیاد شد. خواستم همیشه به زمین باشم، به زمین کار کنم و از زمین حاصل گیرم. این آرزوی من بود.
شما پیش از اون که رهبری خواجگی دهقانی را بر عهده گیرید، اختصاص شما چی بود؟
اختصاص من اقتصادچی اونیورسیتی دولتی تاجیکستان حضوره دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته اقتصادیات تمام کردم و در کوری کانسامول کار میکردم. زمین نمیشناختم، فقط در زمین کار کردگی مسافرتور یک پیلا چای کرده سر زمین دعوت کرده، از اونو گپ میگرفتم، از اونو کار میاموختم، با همین اسما با اونها کار کردم یک جایه، با همین اسما با زمین آشنا شدم و شمو شدم و با زمین مهر بستم کار کردم.
شما چند هکتار زمین در اختیار دارید؟
من اساس 150 هکتار زمین در اختیارم دارم. از همین 50 هکتارش محصولات های پولیزی، پخته و دیگر نموده زیروعت ها که امروز از همه شرایط وزین ترین در این سال برای ما به هر شرایط وزین اومد، از سببی که گرمی زیاد شد، زمستان نشد، حشرات ها زیاد شدن. ما با این دشواری نگاه نکرده از حشرات ها اگرخیمیکات رو استفاده برده، حشرات ها رو نیست نمود کردیم برای نشک نمایی حسرمون کوشش و غیرت دادم. حالا باشد همه حسرمون بهترین است. اکنون حال نصیب کرده باشد اکنون سینچابر پختچینی پختمون رو میشنیم، حاضر باشد دیگر مسئولاتمون نیست و فروش براورده استفاده ایم.
تو جای ما اطلاع داریم شما همچنین فرمه زادپروری دارید. اون هلو. چی فرمه هست؟
ماه ینوار سال 2018 یک سیمینار برگزار داشت که در اونجا پروژه های خارجی بودن. اونجا با ما اکتاب نام یک پروژه خارجی اومد و من که خودم صاحبکار دهقان هستم، برای مول، برای پروریش مول بسیار ذوق دارم و همین خاطر با اونها با اکتاب شرطنامه بستم و مول های شوید گرمانی آوردم برای خصوصات گردوندن مول های محلی.
یعنی مول دیگران؟
مول های بقوهای شویدی اووردیم برای خوشزاد گردوندن مول های محلی خودمون برای نسل گیری.
یعنی شما گفتنی هستید نه فقط در فرم شما بلکه برای چاروی همون خود ناحیه دیگران؟
من بله من در جماعت استورایست و دهوت جماعت استورایست اقدام گرفتم که برای زاد محلی را برای خوشزاد گردوندن مول های محلی همین بقوهایی که من از زوت گرمانی آوردم با همه همون خوجگی ها همین خیل توصیه دادم که من مرحمت برای خوشزاد گردندن مدگوه ها مرحمت آورده برای خوشزاد گردندن مولهای محلیتون استفاده بریم. این نه برای فروش، برای حضور گرداندن مالای محلی جماعت دیهات سرای گوجایی که من فعالیت دارم.
شما در خوجگی دهقانی چند کارگر دارید، چند کشاورز؟
در خوجگی دهقانی من زیاده از 64 تا کارگر دارم، از همین 40 نفرش اندوسپرنده هستند. این مرسیمی هست، اگر وقتی که باز کاری سیزون سر شد که وقتی که خونو چینی حاصلی پختا، وقتی کشت کار که قوه کاری زیاد طلب میکند، اون وقت 150 نفر 160 نفر میرسند.
و به ما اطلاع دادن که گردیش مالی خوجگی دهقانی شما میلیون ها سومانی است، و اگر مخفی نباشد چگونه شما توانستید به این رقم های بزرگ دست یابید؟
این مخفی است.
ولی ثمره کارتون است؟
ثمره کار وقتی که من کار سر کردم، بیا که با قرض ایمان اینترنشنال سر کردم، قرض گرفتم، کار کردم، حرکت کردم، رو زمین تکنیکا خریدیم، تکنیکو وقتی که تکنیکا رو خریدیم، تکنیکا استوداس، اینم همون فوند کارخونه.
بله.
وقتی که بخوای من سویدی آوردم، موندم اینم فوند کارخونه، مول های مایده و دیگر مسئولیت دیگر تکنیکو هم وقتی که کار میکنم حسیم همه اینو فوند کارخونه است. ما هر سال همینا رو استفاده میبریم و برای سال آینده برای استفاده برای هم کارگرها میمونیم و تقسیم میکنیم. ماها نمیتیم و حواسمان میگردنیم برای کم بیزاواتون، برای کم بغل ها، برای توی تماشا، برای اید معرکه ها با کم بیزاواتون یوردن میکنیم.
و شما در یک سال از زمین های خود چی مقدار پختا جمع آوری میکنید و دیگر نمونده محصول؟
من در یک سال از حاصل پختا تو 120-150 تن پختا میگیرم. غیر از این محصولات های من حاضر تربوز 75 تن تربوز فروختم. غیر از این دیگر محصولات ها ما که از در دهقان هستم در زمین کار میکنم، در بزرگ نمیشینم، از سر زمین یک لخ میفروشم.
و لطفا میگفتید که آیا صاحب کار زن بودن در تاجیکستان آسان است؟
البته دشواری دارد، صاحب کار زن شدن آسان نیست، بسیار دشواری دچار میشم، لیکن از بس که ممکن اول قیم بود، بعد جنگ وطنی بسیار قیم بود،
جنگ داخلی
قیم بود. بعد که من جناب والی محترم پرزیدنت ما سرور دولت امام رحمان که رول زن در جامعه دستگیری کردن، امکانیت ها دادن برای آزادانه برابر مرد ها کار کردن، امکانیت دادن برای ما، گرانت های پرزیدنتی پیشنهاد کردن، کمک بسیار شد. من اسوسیاسیون ملی زن های صاحبکار تاجیکستان تشکیل یافت، این هم برای پیشروی کارهای زن ها بسیار یاری کلان میرسند، یاردن رسندند. از همه اقدام بهترین اسوسیاسیون ملی زن های صاحبکار تاجیکستان که برابری دوبار مقصود اونا، این بسیار برای زن های صاحبکار جمهوری تاجیکستان یک یاردن از همه کلانترین شد که ما زن ها توانستیم با یاردن اون کس کارمونا پیش را بریم. از حساب ایمان انترنشن برای زن ها با قرض بانکی با فایس های پس پیشنهاد کردن، ما گرفته استفاده بودیم. و دیگر چورا بینه هایی که در دیگر ترینینگ ها گذاروندن، برای کاش کارمونا پیش بردن، سیمینار ها گذاروندن، با یک دیگر مسئلات پرسیدن، دریافت کردن مواد هایی که من نوری های منرالی که در سیمینار ها بخوری میکنیم، با یک دیگر صحبت میکنیم، از آنها یاردن میپرسیم، یک مسئلات میکنیم، یک دسترس میکنیم. بسیار برای ما کلای بود، بسیار کلای بود.
و وقتی آخر بسیار صاحب کاران، هم مرد ها و هم زن ها و حتی سازمان های بین المللی شکایت میکنند که در تاجیکستان سطح انداز ها خیلی بلند است و این سبب میشود که بسیار صاحب کارا فعالیت خود را قطع میکنند. شما در پرداخت انداز ها
با مشکل روبرو میشوید؟
البته با مشکلی روبرو میشوید. برای که چه خیلی گفتم میکنم اندازو هر کارخونه که هر سوی کاره که کار سر میکنه میشود مشکلی هایی که همون درآمد گرفتن نمیتواند مشکلی میشود. برای اندازو کاره مشکلی میشود. وقتی که ما سالهای اول مشکلی داشتیم حضیر باشد وقتی که میدونیم وقتی که کار سر کردیم وسیل در زمین کشت کار سر کردیم اول فکر میکنیم که ما چکار کردنیم اندازم از بس که سالهای طولانی کار میکنیم ما همون تقسیماتی که ما همون خراجات هایی که ما در زمین یا که در انداز یا که در دیگر در کارگرها کلخوشی برای یوردم کمک همه اینویا یک انالیز کردن برای ما حرکت میکنیم در یکم باید اندوز خوریم اندوز همه سپره نمیشه حرکت میکنیم که اندوز سر وقت سپره
و یک سوال دیگر آیا مقومات محلی رهبریت جماعت و ناحیه با شما با عنوان رهبری خواجگی خصوصی دهقانی میگوید که شما باید چی کشت کنید چی قدر و با دولت چی قدر سپارید؟
لیکن برای انامین بسیار نقص شد که برای ما دهقانان امی خیلی یوردم شد که ما خودمون بزرگ با نگاه کرده همونه کشت میکنیم ما آزادانه کشت کار کرده میتوانیم مونیگی نیست مثلا این سال بزرگ با نرخی کارتشکا و پیاز یا که دیگر محصولات قیمت هست همینه یا کرده حرکت میکنی که همونه کاریم و همونه گرفته بزرگ بروریم که برای خلق برای تامین خلق هیچ وقت از حکومت یا از دیگر مقامات رو نمیشود که طرف تا اینه کار یا ویه کار
ولی پس چرا پخته کشت میکنه؟
پخته برای اون کشت میکنه من از اول پخته کشت کرده اومدم زیروات های دیگر نیست کش میکنم گندم میکنم جو میکنم پولیزی میکنم تربوز میکنم و دیگر باغ دارم همه این ها برای من خونه گردون است لیکن پخته بوز برای استفاده بردن چگیت و برای مال هایی که من دارم خروک مال میشه از پخته هم میگیرم هم پختش میفروشم هم چگیتش گرفته خروک چربو هم میگیرم این نشقه میکنم برای تامین چاروی شخصی بودن
و مطمئن میگوید شما وقتی پخته کش میکنید و دیگر زراعت ها زمین های شما زمین های آبی هستند و مشکل ندارید با تامین آب؟
نه ما مشکلی نداریم در ناحیه یوان مسئله آب مشکلی ندارد همون دیهاتی که من زندگی میکنم جماعت دیهاتی تیتورای سرخ است در اونجا یگون خیلی مشکلی نیست آب ما همه وقت تامین است آب تامین است
و مبلغی آب هم پرداخت میکنه
مبلغی آب هر وقت تامین کرده میشه شرطنما میبندیم با بهداشت زمین شرطنما میبندیم با موافق شرطنما در سه مرحله پول آب رو میسپریم
و در صورت ادامه فعالیت خود با عنوان رهبر خواجگی دهقانی شما باز چی نقشه دارید در زمین های خود باز چی کار کردید؟
در آینده میخواهم از بس که من گندم میکنم غیر از این معمول دهاتی که من زندگی میکنم یکون کمبینت ارد وجود ندارد میخواهم که در آینده یک تا کمبینت ارد کشمو بعد هم خلق خدمت کنم هم گندم های خودم ارد کنم غیر از این با همون کمبینت ارد با برای چوروا برای مال ها خوش خوراکه تیار کنم گندم قطعی یک جای با جگور جوار مکه جرمه تیار کرده بشود این هم برای دهبودی هم خلق هم برای پیش بردن کار چوروا داری خودم.
با تشکر از زلیخا تیلایوه برنامه امشبی مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه یکا یک شما را در امان خداوند بزرگ می سپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما پدرود.
ای دلبر نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلاست ای دلبر نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلاست
درود شهلا گلخواجه هستم با خبرهای توزه 29 آگوست و شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگه همراهی میکنم. امروز در برنامه این موضوع ها را داره. سلام مکتب و یا تشویش های اخرین والدین در استانه سال نوی خونی شرکز موافقی جای بشه لباس میخرد.
خیلی که نرخه نگاه میکنیم همینجا مخول دین مکنم که باشم میگریم.
عصبویم خراب شد ولی روی قوی است. نخستین صحبت ویدیوی خرلو میرسیدو بعد 9 ماه بازداشت او میگوید تا با آخر مبارزه میبرد. و آداب راستی و مختی از مرد مهربان. مؤلفان اولین کمیکس توجیکی باور دارند که قهرمانی آنها به کودکان پسند میآید.
مهمش همین است که مرد مهربان مهربانی رو به کودکان میآموزاند.
شروع میکنیم از اون که انتظار میرود به همین زودی حکم رهبران شرکت امید 88 اعلان شود. مرافعه اخرین پرونده رجب علی الدینی و موینش ایدیبک ابراهیموف در دادگاه عالی تاجیکستان به پایان رسید. روز 28 آگوست دادگاه به خانه مشورتی رفت. بنا به اطلاع دریافتی برای این دو نفر سالهای طولانی زندان طلب شده است. رجب علی الدینی در سخن اخرینش در دادگاه گفته است خود را گناهکار نمیشمارد و میخواهد او را آزاد کند. الدینی خواسته است برایش فرصت بدهند و او قرض دولت را باز میگرداند. رهبر شرکت امید 88 پس از یک انتقاد رئیس جمهور امالی رحمان در ماه اکتبر سال گذشته به خاطر نپرداختن قرض دولت بازداشت شد. بعد دو روز دیگر در تاجیکستان سال نوی خونیش آغاز می‌یابد. مسئولین وزارت معارف و علم میگویند امسال حدود 240 هزار نفر محصلین بار اول به مکتب می‌روند که نسبت به سال گذشته 5 هزار بیشتر بوده است. در استانه شروع سال تحصیل والدین هم بند آخرین تشویش های آمادگی به خونیش و خریداری لباس و لوازمات مکتبی هستند. امسال یک اوله میانه حال برای فرزندش چه مقدار مبلغ صرف کرد؟ در گزارش با هم می‌بینیم.
عثمان علی برای خریدن لباس مکتبی از کناره پایتخت به مرکز آمد تا از مغازه کارخانه دوزندگی لباس را 25% ارزان‌تر دسترس کند.
بعد و ручка دفتر سومکا туфли барои мактаб тайёрӣ мебинам ва ман ҳамаги 500 ё 600 тумонда костюм брус дафтар ручка гирифтам. Ҳамин як сол мепушам ва як сол бо нав харидан мегирам.
Дар Тоҷикистон маъмулан хонаводаҳо 3 ва ё 4 фарзанд доранд. Омодагӣ ба мактаб чанд ҳафта пеш аз шурӯи соли нави хониш оғоз меёбад. بعضی والدان هنوز از بهار برای خریدن لوازمات مکتبی مبلغ پسنداز میکنند. به حساب میانه برای خرج یک مکتبخان از 500 تا 600 تومانی لازم میشود.
500 ممکن شود. نیمو کیسه سات چه اصلا فیاگش؟
شما کوپیلی 3 اگزمپلار افسو.
همه چیز رو سه جفتی خریدیم. برای ما همین گونه سپوریش دادند.
خیلی که نرخه نگاه میکنیم همینجا مخول دین ممکن میکنم. باشم میگیریم.
از همه قیمت لباسی مکتبی است. کاستیوم استحصال محلی از 20 تا 50 دلار نرخ دارد. بر زمین این باید باز کرتا، گردنبند و پایفزول بخرند. معمولا والدان برای تمام سال خانش یک کاستیوم میگیرند.
شماره عمومی خوانندگان در شهر دوشنبه حدود 175 هزار نفر است. با نظر داشتی آن که ما ناحیه های تابع مرکز از جمله رودکی، ورزاب و ترسونزاده را فرا میگیریم، شماره لباس های آماده کرده ما کافی است.
مؤسسه های تعلیمی به کارخانه های دوزندگی لباس یگانه مکتبی را فرمایش داده از پیش طرح آن را معین میکنند. به همین ترتیب بازار با لباس ضروری مکتبی تامین می شود و والدان برای پیدا کردن و یا فرمایش دادن آن سرگردان نمی شوند. در صورتی که کارخانه از چند مکتب با طرح یکسان فرمایش بگیرد، برای کودکان از خانه های کم بضاعت لباس را به پول آماده می کند. برای خریداری دفتر و قلم، جوزدان و دیگر اشیای ضروری مکتبی تا 15 دلار ضرور است. معمولا کتاب های درسی را خودی مکتب ها می فروشند و تقریبا همین قدر دیگر مبلغ صرف می شود. امسال نرخ معلومات نامه طبی برای صنف یکم قیمت و با همین به بودجه به این همتیهی خانواده ها خرج علاوگی ضم شد.
رو میریم به موضوع های دیگر. مقامات بهداشتی تاجیکستان تصدیق کردند که 7 کارمند کودکستان در شهر خوجند به بیماری سوختنی گرفتار شدند. تفتیش گروه کاری معین نموده است که کارگران کودکستان هنگام کارکردی گوشت گاو سرایت یافتند. گوشت قربانی گاو روز 24 آگوست به کودکستان هدیه شده است. کارمندان این گاو را در غذای کودکان استفاده نکرده بین هم تقسیم نموده و به خانه هایشان بردند. بعد این 30 زخم در دست و دیگر قسم های بدن آنها پیدا شده است. سوختن یک نوع بیماری خطرناک سرایتی چوروی خونگی و وحشی است که به آدم نیز میگذرد. آن معمولا در پوست انسان یا چورو ریشه دوانده در یک مدت کوتاه مریض را از پای میافتاند و حتی میتواند دوامی 3 تا 5 روز به مرگ برساند. در شهر خوجند میمانیم. دقیقاً یک هفته پیش دادگاه ولایتی سوخت خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبری کبرینی تاجیکستان را از بازداشت رها کرد. میرسعیدوف 9 ماه پیش دستگیر شد و ماه ایول به 12 سال زندان محکوم گردید. او بعد آزاد شدن در اولین صحبت ویدیویش با معصوم محمد رجب گفت با این همه روحیش قوی است و تا به آخر تلاش میکند که اسم خود را پاک کند.
عصبم سخت خراب شده است و باید از یک مرحله تبابت گذرم. بعد این من به ژورنالیستیکا برمیگردم، چون که مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد نباید همین طور به بررسی گذاشته شود. من همیشه در پیش خود چنین وظیفه گذاشتم که اگر من این کار را نکنم کی میکند؟ اگر هر کس به مشکل پشتش را گردانده به حوادث کشور چشم پوشد، از این کشور به زودی چیزی نمیماند.
آزاد شوی شما اصلا به معنی پورا سفید شدن شما از طرف دادگاه نبود، چون که شما رو به پرداخت 124 هزار که حکومت دعوا داشت کمبودی مالی کردید وادار کردند و باز هم 80 هزار جریمه. یعنی داغ سودی در شما باقی میماند.
در روز اولی آزاد شویم در مصاحبه گفتم که من تا آخر می روم و بیگناهی خود را اثبات می کنم. من می توانم تا سودی گاه گروم. در اصل علکه وکیلان دفاعی من شکایت را به عنوان دادگاه زینه بعدی آماده کردند و ما باید شکایت را به دادگاه سپاریم.
و به هر حال باور دارید که به هدف میرسید؟
راستی گب علکه شبهه دارم. بعد دو مرحله سودی که گذشت چیزی تغییر نیافت. دادگاه زینه دوم زندان را به جریمه تبدیل داد. این هم بعد آنکه ما مبلغی بنام خسارات را پرداخت کردیم. در اصل آنها چیزی را تغییر ندادند. من همچون ژورنالیست میدانم و در تاجیکستان تجربه همین است. در 9 ماهی که من در بازداشت بودم نفران زیادی را دیدم که به دادگاه یک بار نیو 2-3-4 بار مراجعه کردند. بعد دو مرحله سودی عملا چیزی تغییر نمییابد. تنها در حالت های خیلی کم تغییرات پیش می آید و امید دارم که در حالت من این چیز عملی می شود. این موقع پرینسیپیالی من است.
خیرالله، اصلا فساد مالی و رشوه‌خوری در تاجیکستان کم نیست و اونچی که مقامات شما را به کمبود مالی عیبدار کردن مثل یک قطره از بحر است و شما بگوید که آیا یک سرداری ریاست جوانان یک ژورنالیست را چگونه میتواند تا دادگاه برد و با 12 سال پسی پنجره شیناند؟
اتیم можна как раз и показать тот уровень, куда скатывается Таджикистан, потому что
همین قضیه بیانگر آن است که تاجیکستان در کدام سمت حرکت دارد. چند سال پیش یا 10 سال پیش خودی من گزارش ها نوشته فسادکاران را فاش میکردم. اونها را در سطح های خیلی و خیلی بلند فاش کردم. مقامات خیلی بلند بودند و واکنش آنها خیلی با توازن بود. نسبت آنها پرونده های جنایی باز میشد، از کار پیش میشدند و یا که به زندان میرفتند. ولی در 17 سال سابقه کاری من حالا ما به مرحله رسیدیم که این شخص به هر حال یک مقامداری خرد است. یعنی یک مقامداری سطح پایین توانست که این همه را تشکیل کند. یعنی سطح فساد تا همین درجه آمده است که کسی کار کردن نتوانست.
بیننده عزیز، شکل مفصل صحبت را می توانید در وبسایت رادیو آزادی و یا آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اصلاحات بازبرانگیز نفقه را در کشورش نرمتر کرد. روز 29 آوگوست در مراجعه تلویزیونی به مردم گفت سن بازنشستگی زنان نه 63 بلکه از 60 سالگی مقرر کرده شود. در حال حاضر در روسیه زنان از 55 سالگی بازنشسته می شوند. چند پیش پارلمان پیشنهاد کرد که سن نفقه زنان از 63 سالگی تعیین کرده شود. پارلمان روسیه پیشنهاد کرد که سن بازنشستگی زنان از 55 به 63 و مردان از 60 به 65 بالا برده شود. پوتین در مراجعه تلویزیونیش گفت این طرح به همین شکل وزیرش قابل قبول نیست. برمیگردیم به توجیکستان. در توجیکستان اولین کمکسی توجیکی را آفریدند که به باور مؤلفانش میتواند در دل کودکان بهترین احساسات انسانی را بیدار کند. کمکسی مردی مهربان با سه زبان توجیکی، روسی و انگلیسی دوامی یک سال تهیه شده قرار است فردا در دوشنبه معرفی شود. تا کجا مردی مهربان توجیک میتواند جایگزین قهرمانهای خارجی شود هنوز معلوم نیست، ولی با سوژه این کمکس همین حالا میتواند از گزارش سروینوز روح‌الله آشنا شوید.
جهانگیر یک تیمسال آفریده کارگردان جوان است که با قهرمان فیلم آدم عنکبوت شباهت دارد، اما یک مرد با قابلیت‌های غیرعادی در سیمای یک جوان تاجیک است. ناعدالتی‌ها در جامعه، مشکل کودکان گرفتار اوتیسم، بدرفتاری با انسان‌ها و جانوران بی‌گناه، آفریدن تیمسال مرد مهربان یا مرد فوق‌العاده را در ذهن جیهون نسیمی تولید کرد.
در تمام جامعه روی زمین همین ناعدالتی هست. همون مکتبی که در همونجا طلبه‌ای که مثلا می‌خواند یک طلبه به دیگر طلبه ضرر رسانیده می‌تواند، یا اینکه گوییم که یک همسایه می‌تواند به دیگر همسایه و همسایه خود ضرر رساند، یک می‌تواند که یک گویم که اگر راننده با یکون دیگر آدم ضرر رساند.
کمیکس جهانگیر با باور مؤلفش میتواند برای شکلگیری احساسهای انسانی مساعدت کند.
از همه مهمش همین است که مرد مهربان مهربانی رو با کودکان میاموزاند و تربیه میکند که مهربانی نسبت همه جاندارها، نسبت آدمیزاد، نسبت به همه مهم است و میموزاند که و میگوید که مهربانی نسبت به پدر و مادر، نسبت به گویم که ملت و وطن خود، نسبت به آدمیزاد، نسبت به حیوانات و حشرات مهم است.
سرگذشت قهرمان آفریده این کارگردان از داستان نورس با اسم جهانگیر است که دنیا را از چنگ بدخواهان و دشمنان نجات می‌دهد.
از تاجیکستان است، نامش جهانگیر است، کودک است با کسلی اوتیسم و پدر مادر می‌گذارند از دنیا، با بیبیش می‌ماند و بیبیش هم از دنیا می‌گذارد و این صغیره می‌ماند. خودش در گویم که در همینجا می‌ماند با خشهای خود، ولی آمریکایی‌ها اون رو به پسرخانه می‌گیرند و به آمریکا می‌برند.
یک سبب دیگری آفریده شدن جهانگیر به گفته مؤلف رشد ذهنی کودکان است.
در ژاپن همه کودکان کمیکس میخوانند و فانتزیا یا خود ایجادیات آنها خیلی پیشرفته تر از کودکانشان، چون و یا از کودکی آن عکس ها رو دیده با آن متن ها چیکار میکنند؟ میخونند و اون را هضم میکنند سرشان. وقتی هضم میکنند اونها زیاد فانتزیا پیدا کرده، زیاد به زیاد گویم که کارهای گویم که بزرگ را انجام میدن، همچون یک جامعه بسیار چیز را هم اختراع میکنند.
انتظار میرود رونمایی این کمیکس در دوشنبه روزی 30 آوگوست برگزار گردد. مؤلف آن باور دارد میتواند با آفریدن تیمسالی از مرد فوق‌العاده به هزاران کودکان برای زندگی بهتر و احترام به همدیگر و جانوران و طبیعت نیرو بخشد.
و دادگاه در ایالت مینیسوتا آمریکا درخواست گروه‌های تیستی را برای از دلار و سنت‌های آمریکایی بیرون کردن عباره ما به خدا ایمان داریم رد کرد. گروه‌های تیستی به دادگاه دعوا بردند که وجود این شعار در پول ملی آمریکا اصلاح اول قانون اساسی را که آزادی اعتقاد را کفالت داده است نقض میکند. ما به خدا ایمان داریم بار اول در تنگه‌های آمریکایی سال 1864 زمان جنگ شهروندی شمال و جنوب پیدا شد. نشر آن در پول‌های کاغذی میانه سال‌های 60 در حال آغاز گردید که کنگرس آن را شعار ملی آمریکا اعلان نمود. و با امید خبرای خوش و تنسیتی شما نشر نوبتی برنامه خبری را به پایان میرسونیم. خبرای بیشتر از این را شما در سامانه رادیو آزادی میتوانید پیدا کنید. خبرها شما را منتظرند. همین گونه در یوتیوب نیز میتوانید گزارش های دیدنی را پیدا کنید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز در اختیار شما بیننده عزیز است. سپاس برای همراهی. روز خوب داشته باشید و تا ملاقات فردا در همین وقت خدا نگهدار.
Hi, Zim. Talk to من میخوام خیلی ارزان کرد دوست هست من ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org.
شنوندگان عزیز سلام، خبرهای رادیو آزادی رو منگل بهار مرادی پیشکش میکنم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت که برای از تحریم ها آزاد کردن ایران به واشنگتن هیئت میفرستد. ما از جانب امریکایی درخواست های داریم که آنها را پیشنهاد کرده ایم و هیئت در این چارچوب مذاکرات خواهد کرد، گفت عبادی روز 28 آوگوست در نشست خبری هفتگی با اشاره به اینکه اقتصاد عراق با همسایه کشورهای خلیج فارس به ویژه در بخش انرژی سخت احتیاج دارد. ما به طور روشن گفتیم که عراق به چی نیاز دارد پیشنهاد کرده ایم. گاز طبیعی ایران بسیار مهم است و تجارت های دیگر که بخش انرژی رو در بر می گیرد، گفت عبادی و افزود
العقوبات الاقتصاديه نحن لسنا معها استراتيجي.
ما از تحریم های اقتصادی همچون استراتژی و اصول پشتیبانی نمی کنیم. آدم ها را با بار کردن تحریم ها جزا دادن خطا است. خوب، اگر می خواهید افراد را جزا دهید، اگر شما با شخصان جداگانه دشواری داشته باشید، آن شخصان را جزا دهید. چرا شما تمام مردم را جزا می دهید؟
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ آمریکا را از سازش هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی بیرون کرد. دونالد ترامپ هشدار داده است کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند، از جمله همپیمان‌هایش در اتحاد اروپا و خاورمیانه، به خطر تحریم‌ها و جزا روبرو می‌شوند. بعد اصلاحات بازنشستگی زنها می توانند در سن 60 نه 63 سالگی که در پیشنهاد پیشینه حکومت بود به نفقه برایند. این پیشنهاد را پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در مراجعه تلویزیونی به مردم کشورش اعلان کرد. او از جمله گفت
دیگرگونی در نظام بازنشستگی به ویژه وابسته به افزایش سنی نفقه خوری سبب آشفتگی مردم و نگرانی آنها می شود. طبیعی است که تمام نیروهای سیاسی پیش از همه البته مخالفان از این وضعیت برای خودپیشبری و مستحکم کردن موقعشان استفاده خواهند کرد. این ارزش ناچیزی روند سیاسی در همه جامعه دموکراتی می باشد.
مردها در سن 65 بازنشسته می شوند. حالا سن بازنشستگی برای مردها 60 و برای زنها 55 است. پوتین همچنین پیشنهاد کرد که اصلاحات حقوق مادران سرفرزند را برای نفقه بر وقتی در نظر گیرد. طرح قانون اصلاحات بحث برانگیز در ماه‌های اخیر باعث ناراضگی مردم و اعتراض‌ها در چندین شهر روسیه شد. هفته گذشته کرمل گفت که احتمال پوتین اصلاحات را نرم‌تر می‌کند و سن بازنشستگی را تا 60 برای زنان و 63 برای مردان پایان می‌برد. دادگاهی در ایالت مینیسوتا ایالات متحده آمریکا درخواست گروه‌های آتئیستی را برای از دلار و سنت‌های آمریکایی بیرون کردن عباره ما به خدا ایمان داریم رد کرد. گروه‌های آتئیستی به دادگاه دعوا بردند که وجود این شعار در پول ملی آمریکا اصلاح اول قانون اساسی را که آزادی اعتقاد را کفالت داده است پایمال می‌کند. دادرس با دلیل‌های دعواگران راضی نشد و قرار کرد که شعار ما به خود ایمان داریم با ایده‌های آزادی نسل‌های گذشته موافق بود و به قانون مغایرت نمی‌کند. شرکت گوگل اتهام پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را که گفته است خدمات جستجوی معلومات این پایگاه در رابطه با پرزیدنت هدفمندانه فقط خبرهای تنقیدی را پیشنهاد میکند رد کرد. در اظهارات نماینده شرکت آمده است در الگوریتم کار خدمات جستجوی معلومات مکانیزم برتری به فایده کسی و یا ایدئولوژی سیاسی موجود نیست. هدف شرکت پیشنهاد خبرهای مناسب به کاربران و پاسخ دادن به درخواست آنهاست، گفته است گوگل. پرزیدنت ترامپ روز گذشته گفت که گوگل صدای محافظه‌کاران را سرکوب می‌کند و این را تلاش غول‌های اینترنتی برای تحت نظارت گرفتن خبرها عنوان کرد. او فیسبوک و تویتر رو نیز مورد تنقید قرار داد. ترامپ بارها رسانه‌های نامدار آمریکا را برای به گفته خودش پخش خبرهای غلط درباره او تنقید کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه 28 آوگوست گفت به ایران هشدار داده شده است که باید پاسخگوی رفتار خود در منطقه باشد. در این باره من محمد وفاریزاده گزارش می‌دهم. جیم متیس وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری با ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرد که واشنگتن رفتار ایران را تحمل نمی‌کند و تهران باید پاسخگوی همه این اقدامات باشد. با گفته وزیر دفاع آمریکا، ایران اگرچه اخیراً رفتارهای خود را تا اندازه تغییر داده است و میل کمتر به رویارویی دارد، اما هنوز بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. وی از جمله گفت:
Are we seeing a change? Again, I know in some cases.
در برخی موارد مقام‌های دولت ایران به رویارویی با نیروهای آمریکا در منطقه کمتر تمایل نشان دادند، ولی اساساً آنها همچنان تنها عامل بزرگ بی‌ثباتی در شرق میانه به شمار می‌روند.
Iran has been put on notice that the continued mischief they've caused around the area, the murder.
آمریکا با خروج کامل نیروهای ایرانی از سوریه تاکید دارد. واشنگتن همچنین شرط‌های دیگری برای دستیابی به سازش دوباره با ایران بر سری برنامه اتمی‌اش تعیین کرده است که از جمله آنها قطع حمایت تهران از شورشیان حوثی در یمن و حزب الله در لبنان میباشند. مقامات ایران در پی خروج آمریکا از سازش هسته‌ای و تلاش واشنگتن برای تحریم‌های نفت جمهوری اسلامی تهدید کردند که گلوگاه هرمز را خواهند بست، منطقه‌ای که مهمترین آبراهای نفتی جهان به شمار می‌رود. آمریکا می‌گوید که گلوگاه هرمز بخش از یک آبراهای بین‌المللی به شمار می‌رود و در نظارت ایران نیست و آمریکا حتما آزادی رفت و آمد از این گلوگاه را حفظ میکند. وزیر دفاع آمریکا در این نشست خبری به حمایت کشورش از عربستان سعودی و متحدان آن در جنگ یمن اشاره کرد و گفت که این حمایت بدون شرط نیست. وی به افزایش تلفات غیر نظامیان در یمن اشاره کرد و در این باره به عربستان سعودی هشدار داد و گفت که هدف آمریکا کاهش تنش در این کشور جنگ زده عربی است. در پی حمله هوایی نیروهای نظامی با رهبری عربستان سعودی به اتوبوس مکتبخوان‌ها در یمن که ده ها کودک کشته شدند، کنگرس آمریکا از حکومت دونالد ترامپ درباره کمک های واشنگتن و ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی توضیح و معلومات خواست.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها ز جان خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از حدی رسایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار دیگر احیا نخواهد شد دیگر آن گم شده پیدا نخواهد شد موسیقی چی گویم از جدایی ها، از این تاریکی به روشنایی ها، چی گویم از شکستن ها.
شرکت آلومینی تالکو تصمیم دارد تا یک ماه دیگر در تاجیکستان کارخانه استحصال ماشین های بارکش را راه اندازی کند. این کارخانه مشترک یک جا با شرکت کرانتاس ازبکستان ساخته می شود که در این کشور با بندوبست ماشین های ویژه بارکش و ساختمانی مشغول است. جزئیات این موضوع را من افسانه یکابرش را براتون ارائه می کنم. در جریان سفری کاری شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان در ماه سپتامبر که همزمان با همایش رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه برگزار می‌شود، قرار است پرزیدنت کشور همسایه از شرکت تالکو هم دیدن کند. ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو روز 29 آگوست به رادیو آزادی گفت که سفر میرزیایف با هدف آشنایی از کاری کارخانه آلومینی صورت می‌گیرد. با گفته ایگر ساتوروف، کارخانه مشترک تاجیکی و ازبکی استحصال ماشین‌های بربر با شرکت کرانتاس ازبکستان در حدود شرکت تالکو بنیاد می‌شود. وی افزود که کارهای نصب تجهیزات کارگاه در بنای بیکارمانده تالکو تقریبا انجام یافته، متخصصان نصب ماشین‌ها را تمرین می‌کنند. جناب ساتوروف مقدار دقیق نوع ماشین‌های نصب می‌شده در این کارخانه را نگفت، ولی در سامانه رسمی شرکت کرانتاس ازبکستان گفته می‌شود که در کارخانه استحصالی این شرکت بیش از 30 نوع ماشین‌های بارکش و تجهیزات دیگری نقلیاتی و ساختمانی تولید می شوند. این ماشین ها معمولا ساخت شرکت های ایسوزی، من و کماز می باشند. ایگر ساتوروف در پاسخ به این سوال که این کارخانه مشترک در یک سال ظرفیت تولید چند عدد ماشین های بارکش را دارد چنین گفت.
شرکت تالکو در ساختار خود کارخانه های استخراج معدن و انگشت سنگ را دارد و حالا طرح ساختمان کارخانه تولید گلخاک را روی دست گرفته است. ماشین های بارکش و ماشین آلات ها برای برآورده ساختنی نیاز خود تالکو ضرور است. همزمان با درخواست مقامات محلی شهر و نواحی تاجیکستان ماشین های آب و پرتاب کشان نصب میکنیم.
قبلا گفته شده بود که کارخانه مشترک تولید ماشین های بارکش در تالکو با جلب سرمایه 13.5 میلیون دلار آمریکایی بنیاد می شود. به گفته ایگر ساتوروف، با در نظر داشت ارزانی نیروی برق و نیروی کاری در تاجیکستان، ماشین های تولید شده در این شرکت در بازار رقابت پذیر خواهند بود. اما مسعود صابیرو، اقتصاددان تاجیک، در مسئله نرخ ماشین های استحصال شونده در ازبکستان نظر دیگر دارد. او گفت که ماشین های ساخت ازبکستان در خود این کشور گران بوده، نه هر شرکت یا شهروند توانی خریداری آن را دارد. مسعود صابیرو افزود:
از نگاه اقتصادی بگیریم، باید دست شود. اونه که وارد میکنن از خارج، باید نرخ این از اون ماشین ها خیلی ارزان باشد که مردم توجه به این استحصال داده باشد. مثلا خیلی ازبکستان ماشین هایی که استحصال میکنن ارزشش بلند است.
باید گفت که در یک سال اخیر حکومت تاجیکستان برای رسیدن به اهداف برنامه تبدیل شکل کشاورزی اقتصاد به کشور صنعتی و کشاورزی اقدام های را روی دست گرفته است. از جمله در نیم ساله اول سال جاری کارخانه تولید تراکتورها در شهر حصار و کارخانه تولید اتوبوس ها در شهر دوشنبه فعال کرده شدند که از جمله با بلاروس همکاری میکنند. صاحب نظران میگویند که با نظرداشت سرعت و هم توسعه همکاری های اقتصادی و صنعتی تاجیکستان و ازبکستان، فکری در خاک تاجیکستان براه موندن کارخانه های تولید ماشین های سبوکراو نیز از یک ارزو و خیال به واقعیت تبدیل یابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگی.